أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء، فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است که در این دعا عمدتاً کمالات وجودی خدای متعال که ما در عالم با آن مواجه هستیم و ذات اقدس الهی نشأه گرفته است و همواره این کمالات تحقق دارند بیان می شود. کار کردیم توجه به این معارف هم از جهتی بینش ما را نسبت به خدای متعال روشن و عمیق می کند و هم اون نکته های تربیتی و سازندگی ما را در زندگانی عملی عهده‌دار است که اساساً یادآوری اسماء و صفات خدای متعال در قرآن کریم در هر آیه‌ای این دو نکته رو به ما الهام می‌کند، چون قرآن کتاب انسان‌سازیه، هم شکل تفکرات و اعتقادات انسان را بیان می کند و هم اینکه ما چگونه باید باشیم، چه تفکری داشته باشیم، چه بینشی داشته باشیم، به تعبیری چه هست در عالم و چگونه باید ما باشیم. این دو نکته بسیار مهم کلیدی در تمامی معارف دین باید مورد توجه قرار بگیره که هر نکته‌ای یک بعدی از سازندگی انسان را تأمین می‌کنه. اگر نعوذ بالله یک تفکر انحرافی روشنفکری مادی تو ذهن ما بیاد که ما این مطالبی که در قرآن است ساخته تفکرات پیغمبر است و ایشان هم نعوذ بالله متأثر از حالات روانی و اجتماعی و مادی محیط خودش بوده است و هست و اساسا این گونه انسان نمیتونه متأثر نباشه. خب زندگانی عملی ما همونطور خواهد بودیه، یعنی ارتباطمون با عالم غیب قطعه. پس ما چگونه عالم غیب رو قبول داریم، چگونه پیام رو خواهیم بگیم؟ پس یک زندگی راحت مادی داشته باشیم دیگه، چرا خود رو به زحمت نندازیم؟ این همه دستورات و فلان اینها زیرا به همه زده میشه. بنابراین اون بینش های انسان تأثیر مهم داره در کنش های ما. امام علیه السلام در دعای عرفه و در دعاهای دیگر این بینش های عمیق رو مطرح می کنند که ما یک چنین خدایی داریم، ما با چنین خدایی مرتبطیم که مقابل نداره. هر موجودی وجودش و شؤون وجودیش شعاع وجودی خدا لا اله غیره لا شیء عدله و لیس کمثله شیء. این خدا در این حالی که حقیقت مقابلی نداره و مطلق است، کمالات وجودی را هم داره. این در این اطلاق وجودی کمالات هم داره که این در برابر طائفه ای از مسلمین هست که اونها اشعری ها معتقدن به این که خدا کمال مطلق اما دیگه صفات نداره. علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه زیرا به این اعتقاد میزنه لیس لصفته حد محدود، صفات رو برای خدا اثبات میکنه منتها نامحدود. بعدش هم میگه که این صفات چگونه است برای خدا، به صورت بساطت، به صورت عینیت. و کمال الاخلاص له نفی صفات عن لشهادت کل صفته انها غیر موصوف. این رو با تعبیرات مختلف بدون اینکه اعلام بکنن این نظریه کیه، نظریه حق رو بیان میکنن ائمه علیهم السلام. نوعا اینطوریه، اول نظریه حق با دلیلش بیان میشه، بعد دیگه اون نظریه باطل خود به خود رها میشه. این یک نکته تربیتی تعلیمیه که ما سعی بکنیم و اهل بیت علیهم السلام سعی میکردن اول اون معارف حقی و بینش‌های صحیح را با ادله خودش بیان میکردن. بعد وقتی که انسان متوجه شد چه بینشی با چه پشتوانه‌ای هست باید اون رو داشته باشه، الان دیگه باطل خودش فراموش میشه. این بینش خیلی عجیبیه در تعلیمات اهل بیت. برخلاف باز بعضی کجندیشان که میگن نه آقا شبهه رو پراکنده بکن، بذار تغذیره بشن افراد. خب وقتی شبهه آمد یه جای گرفت، شما مطالب صحیح رو اول بگو. چرا ما تو امور منفی بریم؟ اول مثبت ها رو باید ببینیم، بعد منفی ها رو در مقایسه. شما ما تو عالم با هستی ها اول برخورد میکنیم یا با نیستی ها؟ اول با هستی‌ها برخورد می‌کنیم، بعد مقایسه می‌کنیم هستی‌ها را، نقص رو می‌فهمیم، فهمیدن نقص و امثال اینا بعد از امر مثبته. متاسفانه بعضی ها منفی‌گرا هستن، این خیلی بده. منفی‌گرایی در هم زمینه این مورد کاهش شخصیت انسان میشه. این به کلی ها در روابط اجتماعی هم چنینه. بنده با شما برخورد میکنم هی به جنبه‌های منفی شما نگاه میکنم، سوء ظن دیگه، میگم یه بذار کنار، اسلام میگه بذار کنار. حتی مثلا به خودم اگر منفی نگر باشم، این حرف رو زدن شاید غلط باشه، این عمل رو بکنم شاید غلط باشه، هی وسواسی میشم دیگه، هیچ سنگی رو سنگی دیگه بند نمیشه، هی امور منفی. فهمیدن به اول و امر مثبت نگاه کن، بعد نقصش هم نگاه بکن، اون وقت توجه داشته باش که این کار خوبی کردی، خب خدا توفیق داد، شکر الهی رو بکن برای اینکه ضایعاتش نیاد. خب بعضی مطالب رو ما عرض میکنیم که فقط مسائل عقلی خشک نباشه. با این دیدگاه ها مباحث رو عرض میکنیم که انشاءالله در جنبه های مختلفی بتونیم بهره مند بشیم. بله، از آن تقییم علیه السلام این چنینه، هم در معرفی خدای متعال اول اون اوصاف وجودی رو بیان میکنه، بعد جنبه منفی را. لیس کمثله شیء منفیه، خدای رو داره اما مثل او چیزی نیست. که فرمودن تو روایات ما در مباحث اعتقادی ما باید ما بین تشبیه و تعطیل باشیم، این مذهب اهل بیت تو روایات ما باید. بعضی ها در بحث صفات خدا میگن خدا صفات داره، منتها صفاتش این صفات ما مخلوقی، یه از اون طرف افتادن، از این طرف قش کردن بلدیه. اینا میگن مجسمه که قائل به تجسیم خدا هستن، جسمانیت خدا نعوذ بالله، منتها خیلی احترام میذارن به خدا، میگن تو این عالم ما با چشم نمیتونیم ببینیم، اما عالم دیگر میتونیم با این چشم ببینیم. اینا مشبهه هستن، بهش میگن مشبهه، خدا را تشبیه میکنن به مخلوقات. بعضی از اون طرف افتادن، افراط تفریط، این افراطه، یعنی اثبات صفات و کمالات وجودی منتها در حد همین موجودات. تفریط که میگن نه اصلا خدا این صفاتو نداره، اصلا فکر تو درباره خدا به کار نبند، یا تعطیل خدا از صفات، یا تعطیل فکر از درک مسائل الهی، هر دو شها. این هم مؤکله، هر دوش از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام منفی، افراد و تفریط. مکتب اهل بیت مکتب وسطه در هر امری، در درک نسبت به عالم غیب فهمیدن باید بیایید درک بکنید، منتها توجه داشته باشید که عالم غیب را، خصوصیاتش را مانند عالم ماده و شهادت ندانید. بینابین مکتب سوم است، نه اینکه قسمتی از او گرفته و قسمتی از اینا، نه اصلا مکتب خاصه. خدای متعال در بحث صفات، صفات دارد اما این صفاتش عین هم بنده و شما شنواییمون غیر از بیناییمونه، غیر از گویاییمونه. این صفات متعدده، صفات کمالی است. اما اقوالا چون ذات نامتناهیه، این صفاتش نامتناهیه، یعنی ذهن ما صفات متعدد از اون حقیقت نامتناهی انتزاع میکنه و به اون نسبت میدهد. اما او خودش حقیقت نامتناهیه. امام حسین علیه السلام میفهمن وح و وح، یعنی اون ذات نامتناهی، السمیع، البصیر، اللطیف، الخبیر، که بعضی از مباحث رو در جلسه گذشته عرض کردیم که معنای لطیف رو هم گفتیم به اون نفوذ خاص خدا متعال در موجودات اطلاق می شود، که در چند آیه قرآن کریم که این لطیف آمده، هفت آیه، در پنج آیه در قرآن با خبیر اومده، اما در دو آیه لطیف بدون صفت خبیر آمده، که در این دعایه بیانگر این است که خدا امرش نافذه و به بندگانش لطف و مهربانی داره. در یه جاش به معنای نفوذ امر، در یه جاش به معنای لطف و الان همین معنی که ما مثل به هم دیگه میکنیم که میگیم شخص خیلی لطف به ما داره، هرچه ما مثلا به او بی‌اعتنایی میکنیم او اعتنا میکنه، او عنایت میکنه. در آیه 100 سوره یوسف، خیلی آیه عجیبی از دیگه حضرت یوسف و برادران رو بیان میکنه، که بعد از اینکه برادران متوجه شدند به اشکال کارشون و اینها، و حضرت یوسف به مرحال اون جایگاه خودش رسید و اون جایگاه را نشان داد، حضرت یوسف علیه السلام داره اون رابطه وجودی خدا را با این جریان بیان میکنه، که تو این جریانی که رخ داده، که خیلی جریان عجیب بود، حسادت بچه ها، برادرها، مهربانی پدر، مهربانی یوسف به او، درد فراق و و مسائل مختلفی که گوشه شده دید که نمیشه همه شو برحال نشاندار. به پدرش عرضه می دارن و قال یا عبت هازا تعذیل رؤیان من قبل قد جعلها ربی حقا، خدا این خواب مرا حق قرار داد. حق یعنی اونی که واقعیت داره، خوابهای صادقه این چنین حقه، نشان دهنده یه که واقعیت نیست در خارج، که یا قبلا رخ داده یا الانی که داره میبینه داره رخ میده. بعضی خوابا اینجوریه، طرف تو خواب داره یه واقعی که در بیرون از خواب داره رخ میده، این داره میبینه، داره بهش نشون میده. این البته نشان دهنده یه لطافتی برای این خواب بیننده است. نوع این خواب ها اینجوریه، اونایی که واقعیت داره یا بعداً رخ میده، که این واقعه چیه بعدن خلاصه رخ داد، واقعیت است. فقط احسن نبی، خدا به من همش نیکی کرد. نبیه ها رفته تو زندان، اما زندان براش نیکیه. از اخرجنی من از سجن، من در زندان قرار گرفتم، تاکیم حفظ شد و مرا از زندان بیرون آورد. و جا بکن شما را بگو من البعد، از اول. این نکته هم خیلی مهمه که حالا چما آمدید، چگونه آمدید؟ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوی، بعد از اینکه شیطان بین من و برادرام جدایی انداخت، این جدایی دیگه رفت. التیام روح خیلی مهمه. این التیام روح، چون روح لطیف دیگه، این جذب و انجذاب روح ها در یک مسیر، این به عنایت خاص خدا تکیه میکنه. در همین جا می‌بینید یوسف نبی به چه اسمی، از به چه صفتی از صفات خدا توسط میکنه. ان ربی لطیف لما یشاء. ان نوعا در جملات عربی در قرآن وقتی میاد علت رو بیان میکنه، علت همیشه قبل از معلوله. این نکات تمیزش نمیشه. چرا این نیکی ها ظهور پیدا کرد؟ ظهور این نیکی ها به اون نیکی مخفی که لطف خدا نسبت به خواستش هست تعلق میگیره. این ربی لطیفون لمانش، انه هو العلیم الحکیم، که این حالی بحث دیگه میداره. بعد الطاف خدا را به خدا عرضه میداره که پس این مشکلات چه چیزهایی آمد، به ما اینو رهنمود میکنه که به هر حال مشکلات تو عالم هست، هر کسی مشکلاتی داره، انسان صبر کنه، ارتباطش رو با خدا قطع نکنه در این مورد، در این مشکلات. خدا این حال عنایتش شامل حال انسان میکنه. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الحق احادیث. پروردگارا تو به من حاکمیت دادی. این دقتش رو بشید، داره پیامبر اینو میگه به خدا ها. پیامبر که سلطنت طلب نیست، پیامبر که جاه طلب نیست. پیامبر اگر یک حاکمیتی میخواد، حاکمیت خدا را میخواد پیاده بشه. همش دم از خدا میزنه، دستورات خدا را میخواد پیاده بکنه. لذا به عزیز مصر فرمود دیگه، من علم به حاکمیت دارم. خب اونی که علم داره باید خودشو مطرح بکنه، باید دیگران چشمشون رو باز بکنن که کی میخواد حاکمیت خدا را پیاده بکنه تا حاکمیت دیگری. این همه باید دقت داشته باشیم، ما سراغ اونا بریم که میخوان حاکمیت خدا را پیاده بکنن. البته پیاده کردن حاکمیت خدا یه مزاحمت هایی داره با هوا و هوس ها. اول هوا و هوس های خود انسان که حاکم پیامبر و امام از این هوا و هوس های خودش به دوره، اما غیر پیامبر چی؟ با هوا و هوس های دیگران واجه میشه. علی علیه السلام حاکم حق مطلق، اما با چه کسانی واجه شد؟ طلحه و زبیر ها خوارج و و و این در هر زمانی هست. اگر بخواد حاکمیت حق اجرا بشه، این لطف خدا این استفاده میکنیم. زمینه این برای حاکمیت حق پیدا شد، این لطف هر مقدار حاکمیت حق اجرا بشه خوبه. بعضی از عالمان دینی ما از فقها در زمان بعضی از حاکمان بودن، اما یه فرجه می دادن که در این زمان شما قوانین رو به ما بده. به شیخ باهی گفتن شما امام جمعه جعل بکن، ایشون هر فرصت استفاده کرد. خب وقتی که میخواد یک ولایت الهی که ولایت فقیه هم همون ولایت اهل بیت علیهم السلام است دیگه، که این گونه داره ظهور پیدا میکنه، زودی اینها گرفتن. این عنایت رب قد آتیتنی من الملک. حضرت سلیمان علی نبینا و علیه السلام از خدا طلب یک حاکمیتی میکنه که حاکمیت خدایی باشه که دیگران نداره، حاکمیت بر جن، بر انس، بر پرندگان، همه رو نشون داد که اینا حاکمیت خداست. علمنا منطق طیر، ما منطق طیر به همون یاد داده شد. اینا هم میگه میامد حل فصل میکرد بین حیوان ها، دو تا گنجش با همدیگه دعوا میکردن، میامد خدمت حضرت سلیمان بین حیوانات هم مثل که هر بوینا هست دار تو دوایت دامت خدمت حضرت از کرد که یا نبی الله این ادعا میکنه من رو دوست داره، اما در ادعاست این هم صادق نیست، دلش از به کس دیگه است. انبیاء الهی از همه اینها استفاده تولیدی میکن. اینجا گریش گرفت ظاهر حضرت سلیمان که این حیوان محبت به این داره حاضر نیست محبت دیگری در دل محبش باشه. اما ما چی؟ ما ادعای محبت خدا میکنیم. هزاران چیز دیگری در این جا داره. او که دلش بریه، منطقه اینا جنبه های تنبهی داره رقنده. خیلی عجیب دید انبیا اینها. ما میخوام این دید رو پیدا بکنیم. امام رضوان الله فرمود ما بنای بر حاکمیتون تربیت انسانه، منطقه قافل شدیم ما از این تربیت، یا افتادیم به اختصار، یا افتادیم به تغییر فرهنگ نعوذ بالله دینی و حجت بر همه ما تمام شد. خودش چی میگه وقتی که به حاکمیت رسیده؟ خودشو میبینه امام نشون داره میگه تو سیما فرمود نه من کاری کردم نه شما، خدا بود ما را پیروز کرد. اینا دید توحیدیه با حالتی که در مسند حکومته. فرق میکنیم با معنی که اینجا دارم حرف میزنم هیچ کارم. رب قد آتیتنی من الملک. یه مونچه اومد خدمت حضرت سلیمان و از داده از سر آم دعا کن من بچه دار بشم. بین پرانتز باید بچه داشتن گرفتاری هم باید متوسل کنیم و پرانتز بستن. فرمود بچه داری چی میخوای؟ گفت آقا یه لا اله الا الله گو میخوام توی این عالم بیشتر بشه. این منطق موسی چیه؟ منطق من انسان چیه؟ استفاده این نبی الله چیه؟ فرمود و اطرافیانش منطق این حیوان از همه ی حکومت ما بهتر. چون منطق این خالصه، معبود به حق بودن خدا را میخواد تین عالم ظهور پیدا بکنه، اما تین حاکمیت شد من مطرح بشم، تو مطرح بشی. خب مسائل بینشی این لطافت را داره ها، بحث فقط جنبه یه مسائل اعتقادی خوش نیست، اینا رو باید دقت داشته باشیم، اینا رو درست بفهمیم، اونتا به دل واردش بکنیم، به باور واردش بکنیم، اینطور باید حرکت. امام حسین با علیه السلام با تمام وجود داره به خدا اینطوری عرضه میداد، ولی سکه مثل هیشن امامه، همه ی حقایق نزدش آشکار، اما خودشو هیچ نمیبینه در برابر خدا. فهو السمیع البصیر اللطیف الخبیر. خب یه آیه دیگر در سوره لقمان شورا آیه 19 بیان میفرماید که الله لطیف به عباده، خدا به بندگانش لطف داره، مرحمت داره، به فکر بندگانشه. نشانه چیه؟ یه رزق من یشا، هر کسی که بخواد رزق میده. یعنی اینقدر نگران روزی نباشی، تلاشتو نکن، اما برای اونی که تو را آفریده، من را آفریده، با این جهاز و با این دستگاه فکری و توان و اراده و اینا، بنده و شما فقط این ابزار رو به کار بندازیم، خودش شما روزی میده، او روزی میده. نگی من خودم به خودم روزی میدم، من به زن و بچه‌ام روزی میدم. این تعبیر تعبیر غلطه. اونو یه حرکتی میکنه. ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. این دیگه های توحیدیه. نگو من میخوام کاری بکنم که بله اداره بکنم جامعه رو به رفاه برسونم، همش من بابا همونجا اگر یه اختلال در خلاصه صحبت بیاد دیگه من میشه. اون فیلم این آقای شیرازی رو نشون دادن، خدا رحمتش کنه، برادر آقا رضی شیرازی، خدا رحمتش کنه، در حین سخنرانی همون جایی افتی تمام میکن. شخصیت خیلی خوبی هم بود، الان نمیدونم اسمش تو ذهنم درگی توزه نیست و کارش هم جلسه ای برای تقدیر از ایشون بود، ایشون داشته تشکر میکرده همونجا. ماها باید این گونه حرکت بکنیم. امام که این آقایون دارن جنگان هم دیدن و همه مراحل هم دیدن و همین بعد از فتح خرم شهر فرمود خدا خرم شهر را بود. با اون تلاشهای جانفزایی که رزمندگان ما شهداشون رزمان خدا و اونها اونها که باقی میدن انشاءالله ادامه دهنده شهدا باشن انشاءالله. این مهمه، ادامه دهنده شهدا. فکر جبههی داشته باشیم که جهاد اکبر اینه. گاهی انسان متاسفانه میبینیم گوش و کنار تماس میگیرن، نامه میشن و طرف مدتی بوده بعد آمده بیرون، دیگه ارتباط روحی با این تفکرات رو نداشت، اصلا منسلخ شده. همه نیاز داریم ما که با این معارف جان بخش روح افزا ارتباط داشته باشیم. اصلا بری جلسه تشکیل بدی. امام رضا علی وقتی میان پای صحبت های آقا جواد خلق آبادی رضوان الله علیه از اساتید مرحوم ابدی بودند و از شاگردان مرحوم امام و هم بحثی شهید مطهری رضوان الله علیه، ایشون زمان که اولا این درس ها کمه، درس اخلاقی که از جان برسید، دوم جای مصطفی خالی، مصطفی خالی امام که امام شد ارتباط تنگاتنگ داشت با این بزرگان. وقتی هم که از ایشون سوال میشه از مرحوم زاد آقا استفاده خاص کردی، ایشون اظهار حسرت میکنه به مقام معظم الاحبری که اون وقت ما متاسفانه مشغول قیل و قال بودیم. یه بار بیشتر در سنان و جارانم اونم این تأثیر رو بودش. بعضی ها پدر آیت الله تهرانی، آقا مصطفی تهرانی حفظه الله، امیر عبدالعلی تهرانی رضوان الله علیه، هم حجره‌ای با امام بوده، ایشون گفته بود که ما هفته یکی دو جلسه بیشتر نمیتونستیم نماز مرحوم میرزا علی‌آقا بدیم، اگر بیشتر میرفتیم که از زندگی میافتادیم. اینها یک چنین نفسهایی وقت اینها با این بزرگواران ارتباط داشتن. حالا امام به مجلس خبرگان رهبری آیت الله مشکینی و این بزرگان هم که شما برید با آیت الله بهجد ارتباط داشته باشید، ایشون میگن که ایشون راه نمیدن، ایشون میگن نه برید اصرار کنید راه میدن، چون همه نیاز دارید. با این جوریه با این مسائل انسان یه تخیلاتی برش میاد، حتی اونه که تو مسائل معارف اهل بیت علیه السلام مثلا ماها اگر با حقیقتش مرتبط نباشیم ما دوریمون بیشتر از دیگران خواهد بود. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ را، پدر حقیقی. ایشون خواهیم که بزرگانی رو درک کرده، خودشون فرمود من نمیتونم نام بیارم، که گوشه ایش رو در این کتاب ما نوشتیم. وقتی تهران آمد تقریبا تا آخر عمر خودش جلسات خاص داشته را جلسات با دوستان. وقتی که حال داشت پیاده میرفت تا موضوع یحیی دوشنبه حال کنه، مجلس حالی. اگه مناسبتی هم بود صحبت هم میکنم. مسائلی داری که گفتنش اصلا صلاح نیست. اینطور بودم، چه حرکت هایی رو ایجاد کردم و این مطالب. هر حال از آثار نفس اون مرد بزرگی است که بعد از 20 سال روحش حاکم است، که دیروز سالگرد عملی ایشون که با سالگرد شمسی امام همراه رضوان الله علیه اجمعین. که وقتی خبر رحلت ایشون رو به آیت الله عظمای وحدت میدن، ایشون میگن که سالم از این عالم رفت. خیلی مهمه یه ولی خدایی نسبت به شخصی اینطور تعبیر بکنه. آیت الله عظمای وحدت لغو نمیگفت، میدید و میگفت. خدا امتحال به حق و اولیانش که همه ما انتاقش رو ترازیر بکنه و ما را با این معارف همواره عجیب بکنه. یک خوابی که از کردنگاهی با واقعیت همزمان مصادفه از آتون لازم و وحجر از بکنم، چون بحث و قطعش کردم که این دیده بعد از بحث میشه، که هم ذکر خیلی از مرحوم عبوی شده باشد، هم از این مرد بزرگ. اینو خیلی جاها نگفتم، اشارتا گفتم در بعضی از مصاحبات در شخصیت آیت الله عظمای وحدت. یکی از دوستان از آقا در ایام چهله مرحوم عبوی میگفت من خواب دیدم پدرم رو که تقواز خوابیده، اون وقت به پهلو شد مرحوم عاشق محمد تحریری شد. خیلی عجیبه، خواب عجیبی. من میگو شست ایشون رو گرفتم، گفتم آقا موقع فوتتون رحلتتون چی به شما گذشت؟ چون ایشون در مسجد مرحوم شدن قبل از اینکه نماز رو پا کنن، احال فهمیدن اذان رو بگید، آمپولی میزدن تو مسجد، اینها دیگه به اونجا کشیده نشد، جان به جان آورین تسلیم کرد. از ایشون پرسیدم که در اون حال چی گذشت، چون یه شعری رو میخوند، گفت من زمزمه کردم یادم نمون، اما مضمونش این بود بهترین حالتم موقع منزل بود. خیلی مهمه ها، کسی بهترین حالتش موقع مریش داشت. بنده این خواب رو خدمت آیت الله عظمای وحدت عرض کردم، رفتیم با آیت الله امجد خدمت ایشون. ایشون یه خوابی از خودشون نقل کردن. آیت الله عظمای وحدت خیلی از خودشون چیزی نقل نمی‌کردن، خیلی عجیب بود. این چیزی بیان میکنم هم یک کسی اینطور با خیلی لفافه اونا مطالب رو ایشون بیان میکنم. اونجا ایشون من بعد از شهادت شهید واحدی از فدایان اسلام ایشون رو خواب دیدن در همه مزید معصومه سامون لرهی ها، و خواستم شخصش رو بگیرم ازش بپرسم هنگام شهادتت چی بهت گذشت، شخصش رو ندار. این معروفه، شخص دست میت رو بگیری هر چی بخواهی ازش سوال کنی میگه، اونتا بعضی ها نمیگن، از اون عالم خیلی خبر نمیخوان بدن. این خیلی مهمه. بله ایشون فرمود شخصش رو نداره، فرار کرد، ما دنبالش گریدیم. همون من از این کار نمیکردم، ما مرموهای بهجت فرمون، اما اینجا رو دویدم دنبالش که کفشش رو بگیرن، کفشتن کفشداری سرای موزهشون رو گرفتم و شستش رو گرفتم سوال کردم که به شما هنگام شهادت چه بودن؟ شهید واحدی فرمود اون وقتی که من رو بردن بالای دار ملک نازل شد که نوید بده، همون نویدهایی که قرآن میگه. آیت الله نور حضرت فرمودن اینجا دیگه شهید واحدی نبود، اینجا صدای ملک بود بنده میشنیدن. خیلی عجیبه، ما نمیتونیم بفهمیم. یعنی همون زمانی که خب این خواب با شهادت چقدر فاصله است، هر چقدر فاصله باشه نفهمیدن کی بوده و اینها، اما ایشون رفته تو اون واقعیت، تو اون زمان، زمان رو دریده. صدای ملک رو دیگه از زبان شهید واحدی نشنیده، از خود ملک. هنوز ما هم دیگه شیفه خواب ایشون شدیم دیگه نپرسیدیم چی میگفت این ملک، فرصت هم نشد که ازشون سوال کنم. قبل اینکه بعضی خوابها اینجنینه، مثلا تو همون جریانی که واقع شده قرار میگه. خدا انشاءالله به همه ما روح نفیه تنایت بفرماید که لااقل یه گوشه از این خوابها رو ببینیم. انا جا امیدواریم که در بیداریش هم احان بشنده که قهرم این کسانی که در لطافت روح حرکت بکنند موقع مرد صدای اون ملک را که واسطه خطاب خداست یا عیت هم نفس و مطمئن ارجعی الى ربک راضیت هم نفس. یکی از دوستان رو اونم عرض بکنم کلام اونا خیلی شیرین مقدر این بزرگان رو میدانید به حرف این اون نوشته های کج سلیقه ها که این مسائل اصلا نمی فهمند ما توجه نکنم، اصلا آدم تو این بابدی ها نیستن. وقتی این مسائل رو بگیم بعضی مقاله ها دیدن از همین صاحب این لباس ها یا آقا این کرامات چه این تراشه؟ بگرد دوستانم که صادق است و گفت آیت الله عظمای بهجت را دیدم بعد از رحلتش چند نکته رو ازش پرسیدم، گفتم آقا اینو باید بگیم شست اجرا نگرد، اما لطف آیت الله عظمای بهجت رو نشون میده در خواب که آقا موقع رحلتتون به شما چه گذشت. ایشون این نکته کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود آنس بالما، والله فرمود ان علی ابن ابی طالب آنس بالما من الطیب به سرگی امه. علی معنونستر است به مرگ تا بچه به پستان مادر. این رایت الله رو از مای بهجت به این دوستمون فرمید آشا سعیدن و ما تشد سعیدن و السلام علیه و علیهم یوم ولدو و یوم ماتو و یوم یبعثو حیا، برای شادی روح پر فتوح امام امت آیت الله عظمای بهجت ارحم پدرم حضرت استادمون آیت الله صالح فرور علامه طباطبایی و هر بزرگی که در طریق بندگی خدای متعال خالصانه حرکت کردند رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلاه.